ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، رادیو گفتگو.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من اولیائی.
صبح دیگری آغاز شد، هنوز نقشی بران نرفته است و تو نقاش منتخب خدایی، این تو و این اعتماد خالق به تو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم صبح خوبی رو آغاز بکنید. میلاد فرخنده و با سعادت اسوه تمام عیار مکارم و قله رفیع فضائل صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و هفته بزرگ داشت مقام زن و روز مادر رو به همه بانوان خصوصا مادران گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم. یک روز قشنگ، یک دل آرام، یک شادی بی پایان، یک نور از جنس امید، یک تبسم شیرین، یک زندگی باب میل، با هزار آرزوی زیبا تقدیم شما. صبح شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم با اولین برنامه این بخش حیات خلوت همراه باشید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی اندیشمندان، فرهیختگان، اهل علم و در ایام دهی فجر اختصاص دارد به زنان با شکوه انقلاب اسلامی که در عرصه علم، دانش و اخلاق نام‌آور بودند. میهمان امروز ما سرکار خانم دکتر طاهره لباف، جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی. به برنامه ما خوش آمدید.
خیلی ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
بانو طاهره لباف، فعال انقلابی و زنی که با داشتن 6 فرزند هم یک مادر نمونه است، هم یک انقلابی نمونه و هم یک پزشک شاخص. چگونه این مثلث شکل گرفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. میدونید اصولا من تو هر برهه از زندگی همیشه فکر کردم که وظیفم به عنوان یک زن مسلمان به خصوص در این برهه انقلاب چیه. خب یه وظیفه یا قبل از انقلاب داشتم و اون تلاش در ورود در مجامع علمی و مراکز علمی به عنوان یک زن مسلمان با هیبت زن مسلمان، که گفته نشه که خانم‌های مسلمان نمیتونن و یا نمیان مدارج عالی علمی رو بپیمان. به همین دلیل احساس میکردم یکی از وظایف من رفتن به دانشگاه در اون زمانه و پیمودن دوره های علمی دانشگاهی. بعد از ازدواج خب فکر کردم که به عنوان یک همسر و یک خانوم وظیفه دارم کاری بکنم که نسلی از من به وجود بیاد که اون مفاهیم و اندیشه هایی که در دوران عمرم من نمیتونم به اونها جامعه عمل بپوشونم، اینا رو بتونم به منصه ظهور توسط نسلم برسونم. و به هر حال مثل هر انسان مسلمان دیگه احساس کردم که در زمان تعطیلی دانشگاه ها باید در زمینه برنامه ریزی دانشگاه ها برای اسلامی شدن همکاری داشته باشم. به همین دلیل در ستاد انقلاب فرهنگی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی تلاشی رو داشتم و بعد در قسمت‌های سازندگی جهادی 2 سال بعد از گرفتن پزشک عمومیم احساس کردم که الان دوره‌ایه که باید یه تلاش‌های خاص انقلابی انجام بشه. به همین دلیل در ارسال نیرو برای جبهه های جنگ و به خصوص ستاد جنگ های نامنظم که تحت رهبری شهید دکتر شمران بود، با آقای مهندس شمران، برادر آقای دکتر شمران، از طریق احیای مساجد نیرو برای جبهه ارسال می کردیم. و بعد از یه مقداری فروکش کردن جنگ احساس کردم که باید تو جهت تکمیل مدارج علمی مجددن تلاش کنم. اینه که امتحان رزیدنتی دادم و در رشته جراحی زنان زایمان و نازایق قبول شدم و در اونجا ادامه دادم. علت ادامه‌ام در اونجا این بود که در اون زمان اکثر متخصصین زنان ما مرد بودن و اتفاقا اساتید اون زمان خانم‌ها رو برای این رشته نمی‌گرفتن، چون معتقد بودن که رشته جراحی زنان یه رشته بسیار پرکاریه، پر استرسیه، پر از اوژانس، و اومدن خانم‌ها در این رشته این ممکنه که به سلامتیشون، به شادابیشون و به زندگیشون لطمه بخوره و نتونن از پس اوژانس‌های این رشته در بیان. ولی به هر حال چون یک خانم بودم و میدونستم یک خانم وقتی که مشکلات زنان پیدا میکنه چقدر براش مشکله که پهلوی یه آقای پزشک بره، به همین دلیل یه مقدار تلاشم و در جهت این گذاشتم که این رشته بیشتر به خانم‌ها اختصاص پیدا کنه و جز اولین کسانی که رفتن تو این رشته به عنوان یک خانم خود من بودن و در اونجا رفتم به لطف خدا در برد تخصصی رشته جراحی و زنان و زایمان نفر دوم شدم.
بریم به سالهای پیش از انقلاب. این برنامه ویژه دهه فجر است و همه ملت ایران طاهره لباف رو میشناسند. بانوی انقلابی، فعال، خلاق، از اولین روزهایی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده در عرصه‌های اجتماعی حضور داشته، راه اندازی مساجد، کمک به جبهه ها، هر کجا نگاه میکردیم این بانو رو میدیدیم. میخوام چند سال برگردم به عقب‌تر. یک دختر جوان شیرازی با چادر توی دانشگاه پهلوی قدم میزد.
من در سال 47-48 وارد دانشگاه شیراز شدم. یعنی ببینید، چون من دوره دبستانم و دبیرستانم و در مدرسه اسلامی در تهران درس خونده بودم و اون زمان مدارس اسلامی یک سال زودتر افراد رو میپذیرفتن، یعنی در حقیقت من در 17 سالگی دیپلم گرفتم و چون دبیرستان اسلامی که رشته ریاضی رو داشته باشه نبود در اون زمان و من عاشق رشته ریاضی بودم، اینه که در تابستون چهارم و پنجم، چهارم ریاضی و پنجم ریاضی رو به طور متفرقه خوندم و مدرک چهارم پنجم ریاضی هم علاوه بر چهارم پنجم طبیعی و یا تجربی گرفتم. نظرم این بود که من ششم طبیعی رو در همون دبیرستان اسلامی امامیه بگذرونم و بعد سال بعد دوباره بیام به طور متفرقه، چون سال ششم سال سنگینی بود، ریاضی رو بخونم و با معلم‌های خصوصی و امتحان بدم و بعد در دانشگاه وارد رشته ریاضی بشم. در اون زمان وقتی من دیپلمم رو گرفتم دیدم که توی آگهی‌هایی که برای کنکور زده بودن دانشگاه شیراز از دیپلم‌های طبیعی برای ریاضی محض دانشجو میپذیره. خب من خیلی ذوق‌زده شدم از این جریان. ببینید در اون زمان چند تا دانشگاه بود که اینا به صورت دانشگاه جامعی بودن که به طور سراسری دانشگاه دانشجو میپذیرفتن، مثل تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، 5-6 تا اینطور بودن. دانشگاه شیراز جدا کنکور میداد و پذیرش داشت. دانشگاه شهید بهشتی که اون زمان به اسم دانشگاه ملی بود اونم کنکور جدایی داشت. خب من تو هر سه تا اینا تو کنکور شرکت کردم. در اون دانشگاه سراسری در رشته داروسازی دانشگاه اصفهان قبول شدم. در دانشگاه ملی رشته پزشکی قبول شدم، چون اصلا دیپلمم تجربی بود. ولی چون تو دانشگاه شیراز نوشته بود که از بین فارغ التحصیلای رشته طبیعی هم میپذیره و من خیلی علاقه به ریاضی داشتم، اونجا ریاضی رو رفتم امتحان دادم و علارغم انتظارم تو رشته ریاضی دانشگاه شیراز نفر دوم شدم. خب رفتن من به شیراز، یه دختر 17 ساله اونم بخواد با رعایت موازین اسلامی اینها باشه، خیلی برای خانواده‌ام سخت بود. اما چون پدر روشنی داشتم، وقتی این همه علاقه وافر منو به این رشته دیدن، گفتن طاهره من اجازه میدم که تو بری اونجا درستو ادامه بدی، مشروط بر این که خلاصه دینتو حفظ کنی و حجابتو حفظ کنی. چون اون موقع اون دانشگاه از نظر بی حجاب بودن اینا سرآمد دانشگاه های دیگه بود از این نظر. خلاصه پدر مادرم من آوردن در شیراز و ثبت نامم کردن.
حیات خلوت.
یادم میاد که در راه که میرفتیم، من این نکته رو تو پرانتز بدم بگم که پدر من یک بازاری بسیار محترم مؤمنی بودن، در حقیقت میتونم بگم بزرگ فامیل بودن، از همرزمها و دوستان آیت الله کاشانی بودن و انقلابی هم بودن، به طوری که وقتی من 9 سالم شد پدرم راجع به مسئله تقلید به من گفتن و اون سال اولین سالی بود که حضرت امام خمینی که اون موقع میگفتن آیت الله خمینی رساله داشتن و به عنوان مرجع تقلید شناخته شده بودن و پدرم یه رساله امام خمینی رو برای من گرفتن و با من یه مقداری صحبت کردن و من مرجع تقلیدم و امام انتخاب کردم. از اون موقع تو راهی که داشتیم به شیراز می آمدیم، پدرم گفتن که دخترم ببین انسان ها دو گونه هستن، یه عده‌ای هستن که تو هر محیطی که میرن رنگ اون محیط رو می گیرن و حالا بعضی ها زودتر بعضی ها دیرتر، ولی یه عده‌ای دیگه هستن که نه، انقدر رنگشون ثابته که نه تنها خودشون تغییر رویه نمیدن تو هر محیطی که میرن، بلکه به اون محیط رنگ میدن و اثر بخشن. و من از تو به عنوان یه دختر خوبم که 12 سالو در مراکز اسلامی درس خوندی، انتظارم اینه که این محیطو، من یه مقدار شنیدم چه محیطی دانشگاه شیراز، انتظارم اینه که تو رنگ بدی به محیط و نه خدای نکرده رنگ بپذیری. از همون روزی که من رفتم ثبت نام، یادم میاد که همون حتی مسئولین ثبت نام که از من ثبت نام میکردن، وقتی میدیدن من با چادر هستم میگفتن که خانم لباف، اینجا یه محیطیه که هر کی که اومده تو دانشگاه بعد از یه مدتی چادرش و رو سریش و اینا رو برداشته و کسایی که دیرتر برمیدارن بیشتر انگشت‌نما میشن. ما به شما توصیه میکنیم که از حالا تا کسی تو رو نمیشناسه نیامدی، خلاصه بردار و یه حالت عادی داشته باش، چون وقتی غیر عادی باشی تو محیط بیشتر مشخص میشی و نگاهت میکنن. ولی همیشه اون جمله پدر من تو ذهنم بود. حتی یادم میاد همون روزی که رفتم ثبت نام، افرادی که منو میدیدن توی ثبت نام خیلی تعجب میکردن و حتی یه آقایی پشت سر من بود، اون دوستش هلش داد به طرف من و یه دفعه اون یکی حالا با یه ژستی که این مثل این دانشجوی 0 کیلومتر که میان برگشت بهش گفت don't push me و خیلی این حالت بود، خیلی تعجب بود. باور کنید گاهی اوقات که من وارد دانشگاه بله سعی میکردن خیلی از اساتید ما اصلا انگلیسی درس میدادن،
بله
خب درس ها واقعا مشکل بود برای دختر دیپلومه‌ای که وارد دانشگاه شده و حالا کلاس های اضافه زبانم نرفته، خود خوندن اون درس ها واقعا مشکل بود. ولی جو یه جوی بود که گاهی اوقات مثلا می اومدن با هم دیگه چند تا پسر قرار میذاشتن که هر کسی که بیاد از من تقاضای یه سینما بکنه جایزه بگیره از دیگران به عنوان مزاح و مسخره.
تفریحات دانشجویی بله. خودشون بوده.
و یا اینکه گاهی اوقات متلکایی که من میشنیدم حتی میگفتن که توی زمان اعتصابا یادمه که دقیقاً آقای دکتر نهاوندی که اون موقع رئیس دانشگاه شیراز بود و پسر خاله شاه بود، من دم ایستگاه اتوبوس واساده بودم، سال اولیا همه دانشکده ادبیات درس می‌خوندن تمام رشته‌ها و اونجا اعتصاب شد، واساده بودم که حالا ماشین دانشگاه بیاد من سوار بشم برم خوابگاه. ایشون از یه بنز پیاده شد، من که اینو نمی‌شناختم، یه قد نسبتاً کوتاه و کله تاسی داشت، پیاده شد و اومد از پشت به پای من زد طوری که زانوم خم شد و من افتادم توی جوب آب و بعد شروع کرد گفت که تو به درد کارگری تو خونه ها میخوری، تو رو چه به دانشگاه، شما ها اومدین نمیدونم چلو مرغ رایگان خوردین و اینجا خار شدین، یه سری از این چیزا. و از این نوع مطلقه تو خود دانشگاه هم زیاد من میشنیدم،
چه دانشجوها چه مسئولین دانشگاه، این محیط غالب دانشگاه پهلوی اون روز بود.
بله، یعنی واقعا شاید باور کردنی نباشه الان اگه ما برای دیگران بگیم، ولی توی خوابگاه ارم ما خود اساتید دانشگاه پارتی چرا خاموش میذاشتن. ما یه چمنهای موربی تو دانشگاه شیراز تو محیط خوابگاه ارم داشتیم که بسیاری از اوقات میشد، یعنی کمتر موقعی میشد که من بخوام وارد خوابگاه دانشگاه بشم و شاهد چندین دختر و پسری که با هم دیگه روی این چمنها غلط میخوردن واقعا باشن. نمیتونم بگم که چه جوی بود و چه حالتی بود. یه جمله رو بگم از دانشگاه شیراز بیام بیرون، یادمه که در دانشگاه یه اعتصابی شد و در اون اعتصاب این بود که یه تالاری بود به اسم تالار شمس، خود ساواک آتیش زده بود و میخواست اینو به اسم انجمن اسلامی در بیاره و تلاش زیادی بچه های انجمن اسلامی که در اون زمان آقای دکتر حداد عادل یکی دو سال از من بالاتر بودن و بودن، آقای دکتر احمد توکلی هم دوره من بودن، اینها تلاش میکردن که این شیلنگای آب و روشونه بگیرن و بیان این آتیشو خلاصه خاموش کنن. و بعد از اون اعتصابم امور دانشجویی منو خواست و خیلی راحت معاون دانشجویی به من گفتش که خانم لبا من تو یه جمله بهت بگم، تو لیاقت بودن تو این دانشگاه رو نداری. گفتم چرا؟ گفت چرا نداره؟ شما دیگه نمیتونی بیای تو این دانشگاه؟ میری سرتو زیر میندازی، به هیچ کسی هم هیچی نمیگی، اگر بفهمم یک کلام به کسی گفتی سر از اوین در میاری. من توی موندم چون من تو اعتصابا بودم، شنیده بودم که یه عده ای از این بچه ها از جمله خود آقای احمد توکلی رو گرفتن و زندان بردن و اون زمانم خیلی من از زندان اون زمان میترسیدم راستش، به دلیل اینکه میگفتن دخترها وقتی که میرن اونجا دیگه امنیت حیثیتی و جانی ندارن. این نکته برای من خیلی سنگین و گرون تموم شد. پدرم هم به همین دلیل سفارش کرده بودن تو میری اونجا جز درس کاری به کار چیز دیگه نداشته باش، حالا تا درس تموم بشه بیایم ببینیم چی میگی. اینه که این جمله که این گفت سر از اوین در میاری اصلا منو لرزوند واقعا و برو دیگه هم اینجا پیدا نمیشه. منم همینطوری نشسته بودم، اصلا نمیدونستم حالا چه عکس العمل نشون بدم. گفت برو دیگه برو. منم پا شدم اومدم بیرون. وقتی از پله های امور دانشجویی اومدم بیام پایین، یکی از بچه ها رو دیدم، دانشجوی پسری که اکثرا نشه بود. گفت خانم لبا، وقتی اعلامم کرده بودن که دوباره ثبت نام میکنن از دانشجو برای همین تصفیه اونایی که تو اعتصابات بودن. گفت خانم لبا ثبت نام کردی؟ گفتم نه. تو یه لحظه اصلا یادم رفت که به من چی گفته بودن. گفتم نه، منو اخراجم کردن به خاطر اعتصابا. حالا اولین نفری که دیدم این دهن لقیو کردم بهش. گفت نه بابا، حیف بود وقتی مادر من به من میگفت اونجا اوضاعش خرابه، میگفتم نه به خدا من یه همچه گردیدم این تو مامان. خلاصه این تموم شد و اومدم و احساس کردم که من چجوری میتونم برگردم تهران، با چه روی این همه پدرم سفارش کرده که درس تو خوب بخون چی باش اینا. خلاصه همونجا موندم توی شیراز موندم و دوباره کنکور دادم. دوباره که کنکور دادم، اول که اسم من و پدر مادرم دانشگاه مشهد قبول شده بودم، دیده بودم، فکر کرده بودم که یه طاهره لباف دیگه است، گفتن دختر ما که دانشجو تو دانشگاه داره درس میخونه. وقتی قبول شدم جرأت اینو پیدا کردم که برم تهران. رفتم تهران و خلاصه ما وقع رو بهشون گفتم. دوباره پدرم گفتن که خدا بهت رحم کرد، اگر تو رم یه دفعه مثل آقای توکلی اینا میگرفتن دخترها با پسرها فرق میکنه و اینو رعایت کن. رفتم دانشگاه مشهد. در اون زمان دانشگاه مشهد دانشگاه فردوسی بود، باز سال اول همه ی رشته ها تحت عنوان علوم پایه میپذیرفتن، یعنی رشته های علوم مثل شیمی، فیزیک، ریاضی محض، پزشکی، دندان پزشکی، همه اینا تحت عنوان علوم پایه بودن. بعد از یک سال انتخاب رشته میکردن. موقعی که من در دانشگاه شیراز بودم، پدر من یه پسردایی داشتن که پسر اینم دانشجوی رشته شیمی دانشگاه شیراز بود به اسم شاپور خرم، که بعدها اسم خودشو گذاشت علی خرم. و ایشون در تمام خانواده که مادرش، خواهرش، همه اینا بی‌حجاب بودن، خیلی مذهبی بود و خیلی شایع شده بود که ایشون وقتی قبولی دانشگاه شیراز رو بهش گفتن، این داشته توی مسجد نماز امام زمان میخونده. خیلی پسر مذهبی بود، جز انجمن اسلامی هم بود. این هی با من صحبت میکرد، میگفتش که ببین خانم لباف، تو رشته ریاضی که بخونی خب دکترای ریاضی حد اکثرش میگیری و بعد یه استاد دانشگاه میشی، یه معلم میشی، خب فرق نمیکنه این معلم حالا خیلی تو دانشگاه خانم باشه یا آقا باشه، ولی الان ما پزشک خانم خیلی کم داریم و تو بیا پزشک خانم بشو، چون خیلی از خانمهای ما میذارن بیماریاشون مزمن بشه و لاعلاج باشه، بشه به خاطر که نمیتونن پلوی یه خانم برن و مجبورن پلو آقا برن. منتها من اون موقع اولا از خون بسیار متنفر بودم و عاشق رشته ریاضی بودم و فکر میکردم در آینده مثلا یه مدیر شرکت نفتی بشم، تو بیابونا با کارگرها اینا باشم، یه همچین ایده. آره،
اجتماعی و یک روحیه پرچالشجو بودید. اصلا نمیشه تصور کرد شما آرام بنشینید.
ایشون یه مقدار از این صحبتایی که به من کرد یه علامت سوالی تو ذهن من ایجاد کرد، ولی هنوز نمیتونستم که به همین دلیل مستقیما برم رشته پزشکی رو بزنم. اینه که علوم پایه مشهد رو به عنوان اولین رشتم زدم و واقعا این لطف خدا بود، چون خیلی روحیه من عوض شده بود. ضمن اینکه هیچ تغییری در ظاهرم، در حجابم، مسائلم اینا نداشتم، ولی بالاخره اون محیط یه مقداری اثر گذاشته بود. اینه که گفتم فعلا من رشته علوم پایه رو بزنم تا بعد از یک سال تصمیمم بگیرم. البته اینو بگم، جو دانشگاه مشهد خیلی با شیراز فرق داشت. اولا من در دانشگاه مشهد تونستم دوتا هم اتاقی دیگری رو پیدا کنم که اینها هم مذهبی بودن و با حجاب بودن و معروف شده بودیم تو دانشگاه به سه تفنگدار، چون مثل هم دیگه لباس می پوشیدیم، مثل هم دیگه مقنعه داشتیم. یکی دو نفر دیگه هم باز تو دانشگاه مشهد بودن، اصلا اون مسائل دانشگاه شیراز واقعا نبود. و حتی ما در مشهد چند تا استاد مذهبی داشتیم، یادم میاد آقای دکتر گویاک، ایشون استاد فیزیک بودن و معروف بود به اینکه بسیار مذهبی هستن. یا مثلا من آزمایشگاه زیست شناسی که میرفتم، به من اجازه داده بودن که اونجا با چادر توی آزمایشگاه باشم، در حالی که جاهای دیگه اصلا اجازه نمیدادن. بله، تو دانشگاه مشهد دوباره اعتصاب شد. اعتصاب که شد دانشجوها قرار شد که شب در دانشگاه بمونن. خب منم هم یکی از کسایی بودم